تا فرصت بعد.
دوست داری
صاب میوه های عالی
میگیری
صاب میوه های عالی
میخوری
صاب میوه های عالی
سالم خوشتر طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس برای خانواده.
این یک ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. ایروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سس های کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برای
دوستان؟ نمیخواد یه باد بگیر ردیف میشه.
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم، باید عوض بشه. فیلتر هوا نفس ماشین. حالا فیلتر خوب بندازم
یا فرقی هم داره؟
نه بابا چه فرقی، فیلتر هوا که کاری انجام نمیده. فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه، مصرف بنزینت میره بالا، هوا رو آلوده میکنه، دود آلودگی هم میره تو ریه خودمون هم و بچه‌مون. میبینی که چندان فرقی هم نداره.
پس جون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه. فیلتر سرکان برات میندازم.
فیلتر سرکان هوادار ماشین.
حالا شامپوی سر آقایان مای، عضو جدید تیم مای، با یه قیمت مناسب اومده تا نتیجه بازی رو عوض کنه. با قدرت و پر انرژی حریفاشو پشت سر میذاره، یه شوت تمیز و گل! گل! چقدر خوب این محصولات آقایان مای. محصولات بهداشتی آقایان مای.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
دوباره سلام عرض میکنم خانوم ها آقایان. بخش دوم پارک شهر رو حالا آغاز میکنیم. ساعت 9:03:49 است. نیت کنین، خواهش میکنم چشمتون رو ببندین. تفعلی میزنم به دیوان حضرت حافظ، نسخه ی افسانه ی جهرمیان. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما بنواست.
Thank you.
ای صاحب فال، لسان الغیب امروز قصد دارند برای تغییر حال و هوایتان فال عشقی بگیرند. به همین خاطر می‌فرمایند مدتی است کسی را دوست دارید ولی به شما محل نمی‌گذارد. حتی وقتی با او صحبت می‌کنید به شما نگاه هم نمی‌کند، چرا که می‌ترسد مشکوک به کرونا باشید. ایشان در ادامه می‌فرمایند شما هم چاییدی با این عاشق شدنت. این همه سال خوش و خرم و امن و امان فرصت داشتی و عاشق نشدی. حالا همین آخر سالی که ویروس همه جایمان را تهدید می‌کند یادت افتاده دل و قلوه بگیری؟ اصلاً همان بهتر که تنها بمانی. در دوران پسا کرونا محبت کردن یادمان نرود انشاءالله.
یه احساسی به تو دارم، یه حس تازه و مبهم، یه جوری توی دنیا می که تنها با تو خوشحالم. یه احساسی خوشیده تو این شبای مردابی، تو دستای تو راهی نیست، دارم از گریه کم میشم، تو مرز بین من با تو دارم شکل خودم میشم، مثل گلهای بی گلدون هنوزم مات با خوشحالم. یه احساسی به تو دارم، شبیه عشق و بیخوابی، تو چشم و طرح خورشیده تو این شبای مردابی.
به 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 به، اینجا پارک شهر رادیو تهران. لطفاً به ما بگین حال و روزتون این روزها شبیه کدوم ترانه است. 30094 سامانه پیامکی، شماره‌های تلفن هم 2265-2465 و 2265-2466.
یه احساسی به تو دارم،
حس تازه و مبهم، یه جوری توی دنیا می که تنها با تو خوشحالم. یه احساسی تو دستای تو راهی نیست، دارم از گریه کم میشم، تو مرز بین من با تو دارم شکل خودم میشم، مثل گلهای بی گلدون هنوزم مات بارونی، تو از دلتنگی دریا توی طوفان چی می سی به تو دارم، یه حس تازه و مبهم، یه جوری توی دنیا می که تنها با تو خوشحالم.
ساعت 9:11 است این لحظه در پارک شهر، میزبان جناب آقای مصطفی میرسلیم هستیم. حالا دیگه باید بگیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، البته مجلس آینده. آقای میرسلیم سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالتون خوبه؟ اول از همینو بپرسم، چون نگران سیاستمدارا هستیم، خیلی ها مبتلا شدن به بیماری کرونا، شما خوبین؟
الحمدلله رب العالمین، حالا که سالم هستی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. تستم دادین آقای میرسلیم؟
نه. تست نکردم، در بدش چون هرایی نبوده که نیاز بشه.
چقدر عالی، چون اتفاقا خیلی گلایه می‌کردم، میگفتن آقا این تست محدوده، بعد بعضیا که لازم نیست تست بدن توی سیاست مدار مثلا رفتن همینجوری برای خودشون تست دادن و بالاخره حق اون کسی که شاید لازم داشته 100% این آره این آزمایشو بده ضایع میشه. آقای میرسلیم تبریک میگم اول بهتون، انتخاب شدید به عنوان نماینده مردم تهران.
من که باید بار سنگینی که بدوشم هست به سرمنزل مقصود برسونم، کار سختیه اینا. البته خدمت کردن مردم واقعا تبریک داره، من قبول دارم، متشکرم.
پس خواهش میکنم بپذیرید تبریک بنده رو. اما بریم سراغ سوالاتمون. اول از همه اگر موافق باشین راجع به بودجه با هم دیگه صحبت بکنیم. خب روز گذشته خبرهایی هم در این رابطه منتشر شد، نمایندگان فعلی مجلس ظاهرا بنا داشتن که بودجه رو واگذار کنن به مجلس آینده. من میدونم که به هر حال شما هم نمایندگان مجلس آینده، از همین حالا یه جورایی کارتون رو باید بگیم شروع کردین دیگه. یه نامه‌ای هم آقای نادران فکر میکنم منتشر کرده بودن، گفته ما جلساتمون از همین حالا داریم برگزار میکنیم. فکر میکنید تکلیف بودجه چه خواهد شد در نهایت در مجلس آینده؟ تصمیمی براش الان گرفتین یا خیر؟
توصیه‌ای که من داشتم به همکاران محترممون در مجلس دهم این بود که مسئولیت پایان دادن به بررسی بودجه سال 99 رو رها نکنن. به چند دلیل. اولا که دوستان وقت گذاشتن مدتی روی این قضایا، برنه اشراف دارن، با این اشرافشون خیلی سریعتر میتونن به نتیجه گیری برسن تا نمایندگان منتخب که انشالله در خرداد ماه که بخوام بیان مستقر بشن، تازه وارد یه سلسله مسائلی میشن که این مسائل به ساختار مجلس برمیگرده و وقت اونها رو صرف خواهد کرد. بعدم که ساختار تکلیفش روشن شده، کمیسیون ها تشکیل شدن، مطالعاتی رو باید بکنن که برای اونا تازه است، جدیده، تا بیان مسلط بشن مدت زمانی سپری خواهد شد.
بله آقای میرسلیم خواهش میکنم اگر ممکن لطفا کمی بلندتر صحبت کنیم.
بله. و غیر ممکن است که ما بتوانیم قبل از شهریور ما به یک چارچوب دقیقی در مورد بودجه برسیم. خب بله. تو این فاصله کشور معطل مونده، میگه میشه کشور بدون اینکه تکلیف بودجهش روشن باشه اداره کرد؟ خیلی خسارت کشور وارد میاد. و از این لحاظ من توصیه‌ام این بود که به هر شکلی از اشکال که شده دوستان مجلس دهم مسئولیت اتمام لایحه بودجه رو به خودشون بدن و نگذارن که به صورت یه موکول بشه. حتی 2/12 و 3/12 هم اصلا قابل قبول نیست.
بله.
و خوشبختانه این مورد قبول قرار گرفته. منتها خب یه مشکلی این مجلس داشت و اون مشکل کرونا بود.
بله.
تعداد 23 از نمایندگان خب اینا متاسفانه گرفتار شدن و نگرانن که بقیه مبتلا بشن. اینکه واگذار کردم به کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق هم یه بررسی‌ای کرده، حالا داره یه راهبل میونباری رو طی میکنه این فرآیندی که شروع شده است، که به هر حال امیدوارم که به نتیجه برسه و امیدوارم که شورای نگهبان هم مشکلی پیدا نکنه که کار برگرده بعد که تو مجمع اونجا بخواد بررسی بشه. همه اینا به درازا خواهد کشید و مشکل میکنه کار رو. بس اما این امید من این است که اون اقداماتی که کمیسیون تلفیق انجام داده اینا به نتیجه مطلوب برسه و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره. تکلیف بودجه ان شاءالله روشن بشه قبل از پایان سال و ما سالی رو شروع کنیم که مشکلی از نظر بودجه نداشته باشه.
انشالله. اما بریم سراغ مجلس 11 که خودتونم اشاره کردین از خرداد ماه آغاز به کار میکنه. فکر میکنین مهمترین تفاوت مجلس 11 با مجلس فعلی چه خواهد بود؟ برنامه هاتون چیه؟ حالا شما و کسانی که برای هم فکر هستن با تو.
هر یه تفاوت ذاتی داره این مجلس 11 چون اولین مجلس گام دومه و ما تجربه بسیار بسیار ارزشمندی در گام اول به دست آوردیم. در کشور ما که نقاط قوت خیلی مهمی کشف شده است که از اینها نباید غفلت کرد، باید اینها رو تقویت کرد، استفاده خوب کرد. متاسفانه یه سلسله مسائلم پیش اومده از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی و از نظر فرهنگی و بعدم سیاسی که این مسائلم تا حدود زیاد اثر گذاشته و مانع پیشرفت ما شده. از فعالیت‌های بسیار مهمی که در مجلس 11 باید به صورت انقلابی واقعا انجام بگیره این است که این موانع رو باید برطرف کرد. ما اصلا نمیتونیم وقتی در مقابلمون سنگ ها گرفته شروع کنیم به دویدن. پیشرفت کشور موقعی ما اصلا میشود که راه هموار کرده باشیم. بس اولین قدم هموار کردن راه است، یعنی اون چیزایی که مثل سوراخ توی آب که شما هرچی آب برزی اون طرف در میره بیرون وجود داره، اینا رو باید گرفت.
بله.
و بعدم وارد مسائل اصلی کشور شد. قرار مردم و مشکلاتی که دارن، مشکلاتی است که جنبه معیشتی داره، مسئله بیکاری واویلاست و بیداد میکنه تو کشور، گرانی همون طرف داری فشار به مردم میاره. عبد همه اینا هم راحت داره، تو حالی منطقی هم داره. اگر که انشالله یک دلی وجود داشته باشه بین دوستانی که راه حل رو مطرح میکنن و اونه که باید اجرا بکنن تا قویاً باید اجرا بکنن برقرار باشد، ما خیلی سریع میتونیم که مهار بکنیم این مشکلاتی که بر کشور ما تحمیل شده است.
یعنی با همین شرایطی که حالا داریم در عرصه سیاست خارجی میشه به نظر شما اصلاح کرد؟
بله. نقاط قوت ما ببینید اصلا در صحنه داخلی امکاناتی که ما داریم امکانات بسیار گسترده‌ایه. ما تجربهش داریم، خدمت شما داریم عرض میکنیم.
بله.
من نمیخوام بگم که باید خودمون رو محروم بکنیم از مبادلات بین‌المللی.
بله.
بله. اون باعث میشه تقویت بشیم، ولی به بهره گرفتن امکاناتی که در داخل کشور داریم، استعدادهایی که خودمون داریم، این استعدادهای جوان ما واقعا بی‌نظیره در دنیا، هر جا برن نه اولن. ما در داخل خود کشورمون غافلیم، از اینها استفاده نمی‌کنیم. منابعی که خودمون در اختیار ما قرار داده قابل مقایسه نیست با سایر کشورها. اینا رو باید به منصه ظهور رسوند و باید بهره بدی از اونها رو آغاز کرد. حتی در این چارچوب ما اگر مبادلاتی که از نظر فناوری و از نظر علمی با خارج داشته باشیم، باعث پیشرفتمون خواهد شد. به این طور نیستش که ما آویزون بخوایم باشیم به خارج از کشور. این یه باور غلطی متاسفانه برخی از بزرگواران سعی کردن تو این کشور ما این رایج بکنن که ما اگر با خارج تماس نداشته باشیم دیگه کشور تعطیل باید بشه. بعد اصلا این غلطه، این فکر نادرستیه.
آرزو می‌کنیم انشاءالله از خرداد ماه که
تمام شؤونی است که مردم ما دارن و نعمتی است که خدا به ما داده. من این درخواست شما عرض میکنم، فکر نکنید که دارم شعار میدم. من در بی زمینه های اینها رو به عملیات رسوندم و میدونم که شدنی است و میدونم که در کشور ما
بله.
چه در بخش کشاورزیمون، چه در بخش صنعتمون، چه در بخش خدماتمون قابلیت های بسیار خوبی وجود دارد که انشالله به کمک مردم. من اینکه خودتون دارم عرض میکنم بحث این نیست که بگیم فقط دولت تنهایی بشینه کارهایی بکنه. دست بله. دیگر یه دولت کار درستی نیست. دولت باید کمک بکنه که مردم کار دست بگیرن، موانع از سر راه مردم بعد برداره. هر الان متاسفانه موانع سر راه مردم قرار گرفته که مانعی میشه که مردم بتونن خودشون اداره بکنن و کشور رو به پیشرفت برسونن.
آقای میرسلیم، این رویکردی که ازش صحبت میکنین، فکر میکنین با آنچه که بعد نظر دولت مردان هست تقابلی داره یا خیر؟ با توجه به که مثلا رئیس جمهور محترم گفته بودن پیشتر که بدون ارتباط با جهان نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، نظرتون چیه در این رابطه؟
اولا که من خدمت شما عرض میکنم ما اثبات کردیم که میتوان.
بله.
یعنی اثبات کردم اثبات کاغذی و روی به اصطلاح ریاضی نیستش، اثبات کردن عملیاتی، نمونه داریم، نمونه واقعی داریم که میتوان. و بعضی دوستان که ادعا میکنن که نمیتوان، اینا اطلاع ندارن. بسا من ازشون درخواست کردم که تشریف بیارید، ما باهاتون نشون میدیم راه میشه، واسه براتون بازی میکنیم. 20 سال روی این قضیه تجربه کردیم و اثبات کردیم و الان دیگه این یقین ماست که میسر است برای ما نجات دادن کشور، برای اینکه بخوان دیگران بیگانگان بد اخلاقی با ما بکنن. و اگر این قدم برداشتیم اونها ناگزیر خواهند شد که تجدید نظر بکنن در رفتار غلطی که پیش گرفتن با برخورد با ما.
آرزو میکنیم انشالله از خرداد که گوی و میدان در مجلس شورای اسلامی در اختیار شما قرار میگیره، این برنامه‌ای که بهش اشاره کردین رو بتونین اجرا کنین و در نهایت نتیجه خوبی برای کشور داشته باشه. اما آقای میرسلیم، از حالا جلساتتون رو دارین برگزار میکنین با؟
بله، این فرصت طلایی است که در اختیار ماست. دوستان مجلس دهم خود دارن کار جاری خودشون انجام میدن.
بله.
ما این فرصت رو داریم که اطلاعات اونها رو بگیریم، تجدید تحلیل بکنیم، مسائل کشور رو بررسی بکنیم و ببینیم به ترتیب اولویت اقداماتی که باید هرچه سریع تصمیمات بگیرد بعد از استقرار مجلس 11 در خرداد ما چه کارهایی هستش که زودتر بتونه خیلی برگردش به مردم برسه.
درسته. آقای میرسلیم، خیلی گمان زنی میشه در مورد ریاست مجلس آینده تصمیمی الان گرفته شده؟
ببینید، مجلس آینده یک مجلس خدمتگزار واقعیه، کار دست خود نمایندگانه، نمایندگانن که باید این هوشیاری داشته باشن که خدمتگزار باشن. همه نمایندگان در واقع رئیس هستن. و من به شما بگم که اگر تمام افرادی که در مد نظر الان قرار گرفتن برای ریاست، همه اینا دست به دست هم بدن و جمع بشن و هم فکری بکنن، بازم برای اینکه ما سرعت لازم رو به دست بیاریم کم خواهیم آورد.
بله.
جا برای این نمونه که بخوام کسی رو حذف بکنیم چنین صحنه.
درسته. یعنی هنوز تصمیمی نگرفتن در این رابطه؟
من فکر میکنم که بهترین تصمیم، من این شخص خودم دارم عرض میکنم، بهترین تصمیم این است که با همدلی همه تقسیم وظیفه بکنیم و سعی کنیم که مجلس رو به صورت اداره بکنیم. اداره مجلس رو عرض میکنم.
بله.
خدمت کردن کار همه نمایندگانه، چون در تماس با مردم هستند و باید باشن. خود مجلس باید اداره بشه. اداره مجلس هم باید با همدلی بین کسانی که دارای تجربه لازم هستند و صلاحیت مناسب رو دارن دست به دست هم دیگه انجام میگیرد. واسه نفری نیست، واسه فرماندهی این چیزا نیستش. این تصورات اشتباهی به نظر من. ما دوستانی که الحمدلله رای بودیم و اکثریت داریم، در کنار همدیگه با تقسیم وظایف بسیار خوب خواهیم توانست راه رو هموار بکنیم که مجلس بتواند خدمت بکند به مردم.
انشالله. از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای میرسلیم، نماینده مجلس 11. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. التماس دای فرمان داریم.
سپاس.
پیش من برادت از دریا اسلام تبریک عرض میکنم.
زنده باشید.
به یوم این میلاد ما بتوانیم در سایه از علیه السلام ادارت تو این کشور پیاده.
انشالله. ممنونم از شما. مهندس مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 و مجلس آینده، گفتگو کردن با ما در پارک شهر رادیو تهران.
قبل از اینکه این بخشو بشنوید بگم که این صدایی که دور برم میشنوه، اینکه ما مجبوریم بعضی از کارمون رو دورکاری کنیم، یعنی تو خونه انجام بدیم. الان این صدای برابطی که میبینید، منزل هستیم ما، داریم آیتم میسازیم، برای همین یهو دیدید اگه مثلا صدای گودزیلای چیزی اومد، اینا زیاد جدی نگیرید، خطرناک نیستن، کرونا هم ندارن، همشون سالمن، خدا رو شکر. داشتم فکر میکردم که تو این هاگیر باگیر کرونا بازار سلبریتی های کشورمون چی کارن؟ یعنی داشتم فکر میکردم که
همونو که به خاطر ما مردم از صدا و سیما خدافظی کردن، آقا تنابنده ها و خانم سواراد ها الان کجان؟
زیبا کنار حوصله‌ام بنشین مرا به شط غزل بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش. من سبز می شوم.
قطار مفید بیده، قطار چه خوب بیده. خوبی؟
سلام آقای بخشش، در راستای صحبتتون که گفتیم زنی بزنم زنی زدم، بعد
ایشون منو ارجاع دادن به واتساپشون، گفتن بنویس پیام بده اینجا. و گفتم که هیچی، میخوام ببینم که برای مردمی که حالا تقریبا به خاطرشون رفتین الان چیکار میکنین. بعد سین کرد خدایش، رفته که جواب بده.
آ نمیفهمم این هر غلطی میکنه باید ادای سوس کانتیش در بیارم. خب چی لاست درست ادا قطارا در بیارم.
بابا من حوصله‌ام سر رفته، چیکار کنم؟ نمیشه بریم سفر؟
نه بیا تو این قسمتشو بخون. بیا بیا، داشتم میگفتم که از اعلام رسمی کرونا 2 هفته میگذره، یعنی تقریبا 2 هفته، هنوز حتی یه حرکت دوزاری هم نکردن. حالا شما فکر کن یه اتفاق میافتاد که گوشه پر اون اتفاق میگرفت به بال همین دولتی که دوستان سال 96 براش بنفشه میکاشتن. حالا تو اینو بخون، یعنی اینجاشو بخون، بگو که
همینجا؟
آره.
تازه تهش میرسه به این که چجوری پول داری.
سلام علیکم خانم بهنوش بختیاری.
یک نامردی کامل و از کاهکوه ساختنه که اصلا وقتی ویدیو رو هر کسی میبینه متوجه میشه که این حرفی که عزیزان زدن اصلا برپایه چه اساسیه.
راه داره، ما میتونیم کبه این شب از بین ببریم، مثلا همین ویروس وحشتناکی که به نام کرونا هستش و همه رو درگیر کرده. این سری محصولاتی هست که
باشه،
ولی این که یه آقای نهاد دولتی بگه تحت پیگرد قانونی یا تحت تعقیب، مگه مجرم فراری هم من آدم توضیح میده یا توضیح قابل قبوله یا قابل قبول.
اگر اجازه بدین من موقتا با شما خدافظی بکنم، آقای رایگانی رو بیاریم رو خط، شما هم شنونده ما باشید، بعد اگر موردی بود بعد از گفتگو با آقای رایگانی دوباره با شما صحبت کنیم.
الان میانش رو خط.
بله تا یه 30 ثانیه.
این مطلبی که من عرض کردم، گفتم که هر خریداری و هر شنونده و هر بیننده‌ای که با تبلیغ ایشون احیاناً با عنوان من نه اسم آوردم
درسته
نه چیز دیگری و این عنوان رو عرض کردم که مصاحبه‌م هم هستش،
بله،
یعنی تصویری من گذاشتم تو پیج اینستاگرام،
درسته،
گفتم که اگر کسی از هموطنامون با این عنوان پیشگیری از بیماری کرونا از این شربت خرید کرده،
درسته،
از لحاظ حقوقی ما و طبق صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی این عنوان تقلب در دسته. تو همین مطلبی که تو پیج اینستاگرام من گذاشتم که نه حرفی از تحت تعقیب من صحبت کردم، نه حرفی از پیگرد قانونی.
برطرف شد ماجرا؟
سلام.
سلام.
دوباره. من واقعا عصبی بودم.
درسته.
و البته که آدم ناراحت میشه. شما فکر کنید فرزند خود جناب رایگانی یه همچین چیزی راجبش گفت میشه، خودشون هم حتما فرزند دارن.
بله.
یک دفعه شما یه تحت پیگرد قانونی، آقا اصلا من یه اشتباهی کردم، مثلا یه چیزی رو گفتم سوء برداشت شده که خودم دارم توضیح میدم که به هیچ عنوان قصد من این نبود.
تازه اونایی که تو این ایام کرونا دی واسه مردم یه پستی گذاشتن، ته تهش لیست زدن زریح توسط فلان آدم بی اصل و نسب خوارجی اندیشه رو گیر دادن که از قافله ایران اینترنشنال و بی بی سی ها عقب نمونن.
این عده از مذهبیون هستن،
لیست میزنم هرچی باز مانم بیا.
این عده زیر بار تعطیلی زیارتگاه ها و اماکن مذهبی نمی روند.
در حالی که مشخص شده افرادی که فیلم آنها منتشر شده خود آموزش دیده شیعه انگلیسی هستند و شبکه های مستقر در لندن مدت ها پیش از این افراد حمایت کردند.
جعفر غفوری للأسف.
به نظر می رسد توپخانه جنگ رسانه‌ای علیه ایران این بار به نام کرونا مستقیما باورها و اعتقادات دینی و مرجعیت دینی را نشانه گرفته.
گفتم ایران اینترنشنال و بی بی سی یاد این افتادن که گویا در کشور فینگنشتاین یه مورد مشکوک به کرونا پیدا شده که گویا بابا بزرگ مامانش 2 سال پیش یه ایرانی رو تو اینستاگرام فالو کرده. یعنی ما ایرانی‌ها یه جوری هستیم که اگه حتی کرونا هم نداشته باشیم پامونو بذاریم اونور آب کرونا مثبت سر خودیم. تو این گیرودار ایشونو چی کارش کنیم الان؟
سلام، شما با تلفن خانم ابتکار تماس گرفته بودین؟
بله بله.
بفرمایین، من مشاور رسانه ایشون هستم. هم بفرمایین ابتکار.
خانم ابتکار هستم، مشاور رسانه ای و مسئول هماهنگی امورات خانم ابتکار. همکار ما 2 بار زنگ زده بهش که حالا که خانم ابتکار کروناشون مثبته و حالشون هم گفتن خوبه، یه دو دقیقه بیان پشت خط به این مردم روحیه بده، خودشون دارن خوب میشن به خاطر کروناشون، میتونه روحیه خوب بده به مردم. بعد ایشون اینجوری طلبکارانه شمشیر برداشته و به همکار ما توپیده که انگار منشأ کرونا سوپ خفاش نبوده، صدا و سیما و برنامه پارک شهر بوده.
حالش چی عزیزم؟ شما رادیو بودین؟
بله بله، رادیو تهران.
زنبل کنید دیگه، انقدر رادیو تلویزیون پدر ملت.